أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد بود. این آقایون به ادله اربعه تمسک کرده اند. بحث آیات و اجماع گذشت، اما دلیل سومی که این بزرگواران به اون تمسک می کنند برای اثبات عدم حجیت خبر واحد، روایات است. طبیعتاً نباید خود این اخبار آحاد باشد و الا معنا ندارد به خبر واحد تمسک کنیم برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. چنان که عرض کردم، یا باید از این روایات تواتری معنوی استفاده کرد، یا تواتری اجمالی که تعابیر آقایون هم با هم تفاوت داشت. اجازه بفرمایید قبل از این که وارد این بحث شویم، این روایات را مشاهده کنیم. در همون تقریرات حضرت آقای سیستانی دامت برکاته، از صفحه 17 به بعد این روایات آمده در رسائل و کتابهای دیگر هم هست، می توانید مراجعه کنید. ایشون بیشتر روایات را از جامع و احادیث شیعه نقل می کند. منهای بحث سندی، روایت اول ان ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا. جمله مورد استشهاد فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. در این جمله ان على كل حق حقیقه تفسیر آیه سیستانی از این عبارت این است که ان لكل حق رایتون، علامتی داره هر حقی. ما دوچار شبهه شده ایم، حق را از باطل سخت است تشخیص دهیم. لکل حق حقیقه، یعنی برای هر حقی علامت و رایتی هست، بخلاف باطل که نشانه حقیقت در آن یافت نمی شود. و علا کل ثوابن، ثواب باصاد، نورا، یعنی هر خبری که واقعا از منبع عصمت صادر شده باشد نوری دارد که اون را روشن می‌کند. بعد معیار موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب را مطرح می‌کند که باید بعداً بحث بشه. روایت دوم باز از امام صادق علیه السلام است: کل حدیث مردود الى الكتاب و السنه. مردود در اینجا به معنای غیر قابل قبول نیست، مردود یعنی بازگردانده شده. هر حدیثی را باز می‌گردانی، مطابقت می‌کنی با کتاب و سنت. و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. زخرف اون فلز بدلی که ظاهری زیبا و فریبنده دارد، دروغی که زیبا جلوش داده اند، اینا بهش میگن زخرف. روایت سوم کسی به جناب یونس ابن عبدالرحمن عرض کرد چرا تو اینقدر در امر حدیث سخت‌گیری میکنی؟ ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا. چرا اینقدر روایات رو کنار میگذاری؟ فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث. اینجا رد به معنای عدم قبوله. یونس میگوید هشام ابن حکم به من گفت که از امام صادق شنیدم فرمود لا تقبلوا علینا حدیثاً الا یک ما وافق الکتاب، دو او تجدون معه یعنی با اون حدیث شاهدن من احادیثنا المتقدمه، یعنی یه روایتی را عمل نکنید که یه مضمونی داشته باشد که هیچ عین و اثری از اون مضمون در روایات دیگر نیست. پس یا وافق القرآن یا وافق السنه یا شاهد از روایات دیگر. حالا چرا امام صادق طبق این نقل می فرماید؟ چه این که ان المغیرة ابن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. این آقا که لعنت خدا بر او باد، شاگردان پدرم امام باقر علیه السلام که کتابی نوشته بودند، در نوشته‌های آنها دخل و تصرف می‌کرد، دست و تحریف داشت، اضافه می‌کرد احادیثی را که پدر من نگفته بود. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فَإِنَّا اِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. بعد یونس میگوید من از مدینه که به عراق آمدن احادیثی را شنیدم از اصحاب امام باقر و امام صادق که اینها را به امام هشتم سلام الله علیه عرضه کردم، احادیث بسیاری را انکار کرد، فرمود این سخن جدم نیست. بعد فرمود امام رضا که ابل خطاب بر امام صادق دروغ بسته و اصحاب او، این اصحاب ابل خطاب، اینها کارشون دست و تحریف و زیاده است. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، تناقض در کلام ما نمی بینید. اگر چیزی دیدید که قابل فهمتون نبود فردوه علی، به خود اون آقا برش گردنید و قولو انت اعلم به ما جئت به، خودت میدونی چه نقل کردی، ما که نمیفهمیم. دقت کنید، فإن مع كل قول منا حقیقه و علیه نور، فما لا حقیقت معه ولا نور علیه فذلک قول الشیطان. روایت چهارم نبوی، ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. روایت پنجم، از امام صادق علیه السلام پرسید عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به، اطمینان داریم به او، و منهم من لا نثق به، چه کار کنیم؟ قال علیه السلام اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله، که خب هیچ عمل میکنه، و الا فالذی جاءکم به اولا به، روایت رو به خود همون راوی برگردونید، بگید تو خودت میفهمی چی میگی. روایت ششم از عبد صالح یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام: اذا جا اکل حدیثان المختلفان فقس هما، مقایسه کن، فقس هما علا کتاب الله و احادیثنا. فَإِنْ اَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَق، اگر شبیه اونها بود حق، وَإِلَّمْ يَشْبَهُمَا فَهُوَ بَاطِل، با کتاب و احادیث ارتباطی نداره. اینها بخشی از روایات است که گروهی به این مجموعه روایات تمسک کردند برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. حالا باید دید معنای این روایات چیست. اصولیین هم در بحث خبر واحد هم به مناسبت در بحث تعادل و تراجی مطالبی را در باره این احادیث بیان فرمودن. از بیانهای سیستانی از صفحه 23 به بعد چهار مطلب در مورد این روایات استفاده می شود. چهار امر. الامر الاول، این که در روایات فرمود موافق قرآن را بگیرید، مخالف قرآن را ترد کنی، به چه معناست؟ عبارت ایشان رو من میخوانم چون برای بحث بسیار مهمه. ایشان میفرماید: المراد من الموافقه هو الموافقه من حیث الهدف و روح. روایاتی که با روح قرآن کریم، با اهداف قرآن کریم که در خود قرآن کریم ترسیم شده موافق باشد. بحث این نیست که یک روایت با اطلاقات و عمومات قرآن موافق باشد، این نیست. مراد از مخالفت هم ضد همین مطلب است. یعنی چیزی که با روح و حقیقت قرآن مخالف است. فل اهداف علا درجات، آیاتی مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بیانگر این است که روح قرآن کریم عدالت است. آیاتی مثل وما جعل علیکم فی الدین من حرج یا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نشانگر این است که دین روحش سمح و سهل و آسانگیریست نه دشوار بودن. آیه‌ای مثل لقد کرمنا بنی آدم نشان می‌دهد که به تعبیر ایشان کرامت انسانی از اهداف اساسی در دین مبین اسلام است. این که گفتند خبر باید با روح قرآن موافق باشد، یعنی این که با عدالت و سمح و سهل بودن و کرامت انسان و امثال این امور موافقت داشته باشد. این هم چیز تازه‌ای نیست. وَالْأَمْرُ فِي الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ أَيْضًا كَذَلِكَ. الان سیره عقلا در قانون نویسی همین است که به تعبیر ما سه مرحله را طی می کند. یک، مرحله سنجش و شناخت اهداف و اغراض. دو، مرحله جعل قانون اساسی. سه، مرحله جعل قوانین فرعی و کوچکتر. ابتدا مردمی برای خود اهداف و اغراضی تبیین میکنند، تعریف میکنند، میگویند ما میخواهیم که این اهداف و اغراض نائل شویم. مرحله اول، مرحله تعریف و تبیین اون اهداف اساسی است. مرحله دوم، این عقلا یک قانونی می نویسند که از اون به قانون اساسی یاد می شود. خوب عنایت کنید شرح و بسط فرمایش ایشان ها. هرگز نباید مواد به قانون اساسی با اون اهداف و اغراض تضادی داشته باشد، تهافتی داشته باشد. این قانون اساسی برای رسیدن به اون اهداف است. چگونه تصور کنیم که در این قانون اساسی مطالبی باشد که با اون اهداف ناهماهنگ است؟ نوبت به مرحله سوم میرسد، قوانین جزئی تر که معمولا در مجالس شورا اون قوانین را بیان میکنه، مینویسه. در اینجا عقلا میگویند قانون جزئی نباید مخالف قانون اساسی باشد، چنون که قانون اساسی نباید خلاف اون اهداف باشد، قوانین جزئیه هم نباید خلاف اون اهداف باشند، خلاف خود قانون اساسی باشند. این یه امر عقلایی. شارع مقدس هم اهداف خودش را بیان کرده: عدل، کرامت، عدم عسر و حرج. و قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به حکم قانون اساسی دین، این روایاتی که از ما به شما میرسد، نباید این روایات مشتمل بر مخالفت روح خدا، روح کلام خدا و سنت باشد.